بسم الله الرحمن الرحیم. قال مولانا علی بن حسین امام السجاد علیه السلام: جهلوا والله امر الله و امر اولیائه معه، ان المراتب الرفیعه لا تنال الا بالتسلیم لله جل ثناؤه و ترک الاختراح علیه و رضا بما یدبر بهم به. ان اولیاء الله صبروا علی المحن و المکاره به. ان اولیاء الله صبروا علی المحن و المکاره صبرا لم یساؤهم فیه غیرهم فجازهم الله عز وجل عن ذلك بان اوجب لهم نجح جميع طلباتهم و طلباتهم، لكنهم مع ذلك لا يريدون منه الا ما يريده لهم. حدیثی آوردم از مجلس 69 امالی شیخ صدوق. یک کمی این حدیث طولانی است و یک قصه ای توشه قابل توجه مجد خانوم و حنان خانوم. قصه شو گوش کنید، قشنگه. من البته این حدیث رو با این قصه رو یادم یه وقتی چند سال پیش، فکر میکنم دورانی که سوره احزاب رو میگفتم، یه شب عید فطری به عنوان عیدی فقط متن حدیث رو یک بار خوندم. امروز خیلی مشکوک بودم که این بحث رو، این حدیث رو بگم خدمت شما یا نگم، چون یه ذره طولانیه و البته خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، قصهش هم واقعا قشنگه و احتمالا متاسفانه خیلی هم معروف، یعنی ممکنه که خیلی از شماها این رو شنیده باشید. بسیار مشکوک بودم این حدیث رو تقدیم کنم خدمتتون یا نکنم. عاقبت تسلیم شدم که تقدیم بکنم به چند دلیل. یکی این که واقعا زیباست و آموزنده. دو این که امروز غیر از این که خود حدیث رو براتون میخونم، یک کمی هم حالا در اطرافش نکاتی رو عرض میکنم که خب دفعات قبل مطمئنن با این تفصیل درباره ای صحبت نکردم. سه این که حدیث از امام سجاد علیه السلام و دیدم خالی از لطف نیست که شما از ایشون غیر از دعاهایی که در صحیفه سجادیه مشهوره هم یه حدیثی با این عظمت، واقعا با این عظمت بشنوید. و اما چهارمین دلیل که دیگه رسما منو ضرب فنی کرده، پذیرفتم که این حدیث رو امروز براتون بخونم علی‌رغم طولانی بودنش، این بود که خیلی خیلی مرتبطه با متن گفتاری که امروز در دنباله سوره طه در پیش داره. خیلی خیلی مرتبط. بنابراین اجازه بدید که من این حدیث رو خدمتتون عرض کنم و قصه زیبایش رو هم بشنوید. حالا من این تیکه هایش رو عربی میخونم با ترجمه، یه تیکه هایش هم فقط دیگه ترجمه شو میخونم که در وقت صرف جویی بشه. راوی حدیث کسی به نام زهری یا زهری. این آقای زهری که ظاهرا از شیعیان مورد اعتماد امام سجاد هم بوده، میگه قال کنت عند علی بن الحسین فجاءه رجل من اصحابه. خدمت امام زین العابدین بودم، یکی از مردی از اصحاب ایشون، از یاران ایشون آمد خدمت امام. فقال له علی بن الحسین علیه السلام یا علیهم السلام: ما خبرك ایها الرجل؟ سلام و احوال پرسی و خب چه خبر مرد، حالت چطوره؟ فقال الرجل: خبری ابن رسول الله انی اصبحت و علی 400 دینار دین لا قضاء عندي لها ولی عیال ثقال لیس لی ما اعود علیهم به. گفت یا رسول الله چه خبر میخواید باشه؟ اومدم خدمت شما در حالی که 100 دینار مقروضم، خب قرض سنگینی بوده و هیچی ندارم که این قرضمو پس بدم، گرفتارم، علاوه بر این عیال سنگینی هم دارم. حالا دیگه عیال سنگین چجوریه؟ نه قاعدتا وزنش نه، یعنی خیلی عیالوارم، عیال ثقال، لیس لی ما اعود علیهم، و هیچی هم ندارم که برای خانوادم ببرم، هیچی ندارم، دستم به کلی خالیه. حالا ببینید عکس العمل امام سجاد علیه السلام. این اولین نکته ایه که توضیح هم نداره، نکته بسیار مهمیه، نکته بسیار امیدبخشیه، نکته بسیار آموزنده ایه. خوب دقیق کن. حالا من میگم میبینید که واقعا توضیح نمیخواد، این نکته اول هیچ توضیحی نمیخواد. قال فبکا علی ابن الحسین، امام سجاد زدن زیر گریه. فبکا بکاءن شدیدا، بد جوریش زدن زیر گریه. چرا؟ خودمون معطل نکنیم، خود تو حدیث پرسیدن چرا. فقلت له، این که میگم تو حدیث پرسیدن، خب واسه اینجا نوشته دیگه، چرا نداره دیگه. یه کسی به من یه وقت گفتش که آقا این مصرع مردان خدا پرده پندار دریدن یعنی چی؟ گفتم خدمتتون شاید من تا اومدم فکر کنم، گفت آقا فکر نداره، معنیش اینه که یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدن دیگه. یا چون خودش گفته یعنی همه جا مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدن. و وقتی خودش میگه این، یعنی این دیگه معنی کردن نداره دیگه. حالا اینجا خودش گفته که یعنی چه. فقلت له ما یبکی که یا ما یبکی که ابن رسول الله، برای چی گریه میفرمایید؟ فقال و حل یعد البکا الا للمصائب والمحن الكبار، یا کبار. فرمود امام سجاد که خب گریه مگه برای چیه؟ برای مصیبت ها و سختی ها و اندوه های بزرگه دیگه. آدم برای چیز؟ برای سختی و اندوه و مصیبت بزرگ، محن یعنی همون دیو محن دیگه، بدبختی بزرگه. قالو کذالک ابن رسول الله، بله اینجوریه، خب بله. بعد فرمود قال فای محنتن و مصیبتا اعظم على حر مؤمن من ان یرا به اخیه المؤمن خلتا فلا یمکنه سدها و یشاهده على فاقه فلا یتیق یا فلا یتیق رفعها. امام فرمودن که خب چه محنت و چه مصیبتی بالاتر و بزرگتر از این که برای یک انسان مؤمن آزاده، حر مؤمن، برای یک انسان مؤمن آزاده چه مصیبت و بدبختی بالاتر از این که برادر مؤمن خودش رو ببینه که گرفتاره، فقیره و نتونه کمکش بکنه، نتونه این فقرش رو سد کنه و ببینه که نداره و نتونه مشکلش رو رفع کنه، چه مصیبتی از این بالاتر. خب مسئله خیلی روشنه. اگر میخواید از این مطلب آموزش بگیرید، آموزشش خیلی واضحه، این دیگه اصلا پیام نداره، خودش داره میگه چه جوریه. میگه برای گرفتاری و اندوه برادرانتون جا داره شدیداً گریه کنید. گریه برای چی میکنید؟ خب اگر میخواید امیدوار بشید، این رأفت و مهربانی امامان ماست بر شیعیانشون و بر شما هم. اونا نه فقط ناراحت گناهان و خطاهای ما هستن که خب اون خیلی بیشتر ناراحتشون میکنه، ناراحت مشکلات زندگی ما هم هستن. بارها گفتم خداوند در قرآن این تعبیر رو درباره پیامبر اکرم داره که عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم. عزیزون علیه ما انتم یعنی رنج و سختی، انتم اون چی که شما رو به رنج و انا، ما در فارسی میگیم رنج و انا با این، اون چیزی که شما رو به رنج و سختی بیاندازه برای پیغمبر قابل قبول نیست، عزیزون علیه، نمیپذیره، زیر بارش نمیره. گفتم عزیز ارزان ازاز یعنی اون زمینی که آب توش فرو نمیره، سنگیه، سفته. بارها اینو توضیح دادم تو سوره شعرا هم گفتم. وقت عزیز یعنی خلل ناپذیر، شکست ناپذیر، چیزی که آبم تو درزش فرو نمیره. اون وقت این عزیز استفاده شده در معنای کسانی که بین اونها و بین ارادهشون هیچ چیزی نمیتونه رخنه کنه و بنابراین اونها عزیزن، یعنی هر اراده‌ای میکنن رخنه و شکستی درشون نیست، بنابراین عزیز شده شکست ناپذیر، کسی که هر چه بخواد عمل میشه. عزیز مصر هم یعنی کسی که فکر کنم اینجا بشینید تعادل هواپیما بهتر حفظ میشه. صاف کن، راحت بشین، انگار خراب بشه. اگر میشه یه صندلی دیگه بیار برای خود، اگر اذیتت بکن. عزیز مصر هم یعنی کسی که پیشه در مصر عزیز دیگه، یعنی هر اراده ای داشته باشه اتفاق میفته. خب عزیزون علیه ما انتم، رنج و سختی شما برای پیغمبر عزیزه، یعنی به هیچ عنوان حاضر نیست زیر بار رنج و سختی شما بره. حریصون علیکم، براتون حرص میزنه. این نه فقط وضعیت پیامبر، همه ائمه ما نسبت به بندگان مؤمن خدا این چنین هستن. حریصون علیکم و بالمؤمنین رؤوفون رحیم. معلوم میشه که این عزیزون علیه ما انتم و حریصون علیکم حتی برای اون کسایی که در درجات بالای ایمانم نیست صدق میکنه، چون بعد آخرش میگه بالمؤمنین یا للمؤمنین رؤوف رحیم، برای مؤمنان پیغمبر مهربانه و بالاتر از مهربان، دلسوزه، خیلی دلسوزی میکنه. خب این وضعیت همه ائمه ماست که اشاره ای شد امام سجاد از وضعیت این یارشون صحابشون زدن زیر گریه شدید. خیلی خب بریم جلوتر. قالوا بله، قال فتفرقوا عن مجلس عن مجلسهم ذلك. خب اون مجلس تموم شد، امام گریه ای کردند و اون جلسه تموم شد. فقال بعض المخالفین، این خبر درس کرد یا اصلا یه عده‌ای هم اونجا بودن بالاخره دور و بر امامم که همه حالا شیعیان خلص نبودن دیگه، امام سجاد خیلی روزگار سختی رو می‌گذروندن بعد از واقعه کربلا. بعض المخالفین اومدن گفتن که و هویت انا علی علی ابن الحسین، شروع کردن به طعنه زدن نسبت به امام سجاد. چی گفتن؟ گفتن عجبا لهؤلاء، بابا اینا دیگه کیان، عجب از این مردم، یدعون مرتن ان السماء والارض و کل شیء یطیعهم و ان الله لا يردهم عن شيء من طلباتهم ثم يعترفون اخرى بالعجز عن اصلاح خواص اخوانهم. اینا دیگه کرد. یه روز میان ادعا میکنن که زمین و آسمان و همه اشیا مطیع اونها هستن و خداوند هر چی اونا بخواد رو رد نمیکنه و بهشون میده. یه روز دیگه میان اعتراف میکنن که نمیتونن حال دوستان نزدیک و اصحاب خاص خودشون رو اصلاح کنن، میزنن زیر گریه. اینا دیگه کیان؟ تناقض گرفتن از امام. خب من همینجا یک دو تا نکته آموزنده دیگه بگم و اینام خیلی ساده از کنارش عبور میکنم. نکته آموزنده اول این که طعنه زنندگان همیشه هستند، در حضور ائمه هم هستند. ما باید بتونیم از زیر بار این طعنه زدن ها بتونیم درست و عاقلانه فرار کنیم و حرکت کنیم. نکته دوم قابل توجه کسانی که ادعا می کنند این که ائمه ما چنین قدرت هایی دارند و چنین منزلت هایی دارند، حرفای اختراع شده بعد از دوران غیبت کبرا است که بعضیا میگن دیگه، بالاخره امثال سروش و اینا می حرفا رو میزنن وگرنه در زمان خود ائمه این حرفا نبوده، اگرم بوده اونها کاملا مخالف اون بودن، میگفتن ما به بندگان ساده خدا هستیم. نه، در زمان خود امام سجاد علیه السلام طعنه ای که به امام سجاد میزدن این بوده که اینا ادعا میکنن همه چی گوش به فرمانشونه و خدا هیچ دعایی رو از اینا چه نمیکنه. نه فقط خدا، نه اینا ادعاشون هم بالاتر از اینه که ما مستجاب و دعوه ایم. میگن ان السماء والارض و کل شیء یطیعهم. یعنی ائمه ما چنین ادعایی ظاهرا میکردن و حالا ببینیم در مقابل این طعنه چه عکس العملی نشون داده میشه. ما کسی گمان نکنه که این، من واقعا عرض میکنم، خب این چیز دیگه، این دیگه مکتوبات ایشونه. عبدالکریم سروش به صراحت گفت زیارت جامعه کبیره مرامنامه شیعه قالی، الله اکبر و کبیرا. بعد اونجا ادعا کرد که خود ائمه از این حرفا نمیزدن، این زیارتنامه ها رو چسبوندن به اونها. نه واقعا این حرف خلاف واقعیته، این که ائمه از این حرفا نمیزدن، میزدن، خیلی زیاد هم میزدن. حالا ببینیم به این طعن چگونه جواب میدن. فتصل ذلک بر رجل صاحب القصه، صاحب القصه. این خبر، همین طعنه ها به گوش اون مردی که صاحب این قصه بود رسید، همین مرد بیچاره ای که قرضدار بود و عیال سنگینی هم داشت رسید. فجاء الی علی ابن الحسین، آمد پیش امام سجاد علیه السلام. فقال له یا ابن رسول الله بلغنی ان فلان کذا و کذا و کان ذلک اغلظ علی من محنتی. گفت یا ابن رسول الله به من خبر رسیده که فلانی و فلانی از این حرفا زدن و باور کنید این طعنه‌ای که اینا زدن، که دیگه به شما زدن، برای من به مراتب سخت‌تره تا مصیبت خودم، بدبختی خودم. چه اینا، چه شیعان بزرگواری بودن. فقال علی ابن الحسین، بعد امام سجاد گفتن که فقط اذن الله فی فرجک، ناراحت نباش، خدا دیگه اذن گشایش تو رو داده، تموم میشه ماجرا. یا فلانه، یکی از کنیزاشون، احملی سحوری و فطوری فحملت قرصتین. ای فلانه، یکی از خدمتکارهای منزل، اون سحری و افطار ما رو بیار. فحملت قرصتین، اون کنیز هم خدمتکار منزل هم دو تا قرص نان آورد خدمت امام سجاد. فقال علی ابن الحسین للرجل، به اون مرد گفت امام سجاد، خذهما، بگیرین دوتا نونو. فلیس عندنا غیرهما، ما فعلا غیر از این چیزی نداریم. فان الله یکشف عنک بهما و ینیلک خیرا واسعا منهما. گفت انشالله، حالا تو در روایت انشالله هم ننوشته، به درستی که خدا با همین دوتا قرص نان مشکل تو رو برطرف میکنه و تو رو به یک خیر وسیعی نائل میکنه. فاخذهما الرجل، خب اون مرد گرفت، و دخل السوق، رفت بازار. لا یدری ما یصنع بهما، حالا با خودش میگه حالا با این دو تا قرص نون چیکار بکنم، من چه بکنم با این دو تا قرص نون. یتفکر فی ثقل دینه و سوء حال عیاله، همش تو فکر سنگینی قرضش و بدحالی خانوادش بود. و یوسوس الیه شیطان، و شیطان هم وسوسش میکرد. ببینید، خب چی میگفت؟ عین مواقع و هاتین من حاجتک، آخه این دوتا قرص نون چی کار میخواد در تو بکنه مرد حسابی؟ تو هم دل به خرافات خوش کردی. و بچه ها، حالا باز یه نکته آموزنده بگم، بازم نکته یه که خیلی ساده است، از کنارش عبور نمی کنیم. من همیشه گفتم این نکته رو در نظر داشته باشیم، وعده های خدا، وعده های خدا دو دست است. یا در وعده های دنیایی است، یا وعده های اخروی. وعده های اخروی که در اخراست، اما درباره وعده های دنیایی یک نکته رو فراموش نکنیم. مرتبه وجودی دنیا چیه؟ این استش که مادی است، و سیاله و زمانمنده. زمانمنده یعنی اینکه تحقق این وعده در یک در طول زمان اتفاق میفته. حتی اگر الان همین وعده به شما داده بشه، باز همین تحققش در طول زمان اتفاق میفته. به تعبیر دیگری، دنیا بازیش 90 دقیقه است. این وعده ممکنه دقیقه 89 اتفاق بیفته، ممکنه دقیقه 10 اتفاق بیفته، ولی تا داور سوت پایان بازی رو نزنه، شما درباره هیچ اتفاق دنیایی نمیتونید بگید محقق شد. چنین است رسم سرای درشت، گهی پشت برزین، گهزین به پشت. ما دیگه خوشبختیم که در قرن 21 فوتبال اگر هر بدی داره، یه خوبی هم داره، و اون این که دیدیم به چشم خودمون که تیمی 3 تا گل عقب تا دقیقه 80 و چند بعد میبره و بلعکس. اینه که دیدیم به چشم خودمون. وعده الهی اگر قرار اتفاق بیفته در دقیقه 90، یعنی میخوام بگم یه جایی که شما گل میزنید، این لزوماً به معنی تحقق وعده الهی نیست، ممکنه یه گلم بخورید. اون جایی هم که گل میخورید به معنی تحقق وعده الهی نیست، چون ممکنه باز گل بزنید. اما تا وقتی این زمان جاری است، این وعده الهی میتونه محقق بشه. اون وقت بزرگترین وسوسه‌ای که شیطان میکنه همین جاست. شما رو به خاطر همین زمانمند بودن زندگی دنیا نسبت به تحقق وعده الهی چه میکنه؟ به شک و تردید میاندازه. حالا من مثالهای مشهورتر بزنم. ببینید، و قرآن همین مثالها رو میزنه و همین جور مثال میزنه. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. ان آیات نخستین سوره والفجر دیگه. والفجر و لیال عشر. ببینید چه تأکیدی داره وقتی میخواد درباره وعده های الهی حرف بزنه، چه تأکیدی داره که لیال عشر. آقا سوت شب دهم زده میشه، نه شب دوم. به طلوع فجر نگاه کنید، نیم ساعت قبل از طلوع فجر یک اشعه روشن شما در آسمان نمیبینید. واقعا اگر شب 10 ساعت باشه، تا نیم ساعت قبل از طلوع فجر یک اشعه روشن تو آسمون نمیبینید، حتی یک اشعه. از این بالاتر طلوع فجر رو نمیبینید هیچ وقت دیدید یا نه، فرقی نمیکنه. غروب هم همینجور. حتی نیم ساعت هم دارم زیاد میگم، تا 10 دقیقه به فجر واقعا آسمون تاریکه به طور کامل، اما پایان شب سیاه سفید است. این وعده خداست. این وعده خداست. والفجر. اون وقت قرآن برای اینکه همین نکته رو توضیح بده، ببینید چه تأکیدی میکنه. میگه الم تر کیف فعل ربک بعاد، ندیدی خدا با قوم هود چی کار کرد؟ ارم ذات العماد، اون قوم هودی که ستونها و ساختمانهایی درست کرده بودن که احدی در روی کره زمین نتونسته بود مانند اونها درست کنه. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، سرزمینی داشتن که در استحکامش کسی نمیتونست حتی تردید بکنه، به مخیله هیچ کس نمی آمد، به مخیله هیچ کس نمی آمد که این سرزمین قرار صبح نابود بشه. لوط علیه السلام به اون فرشتگان، یعنی اون فرشتگان علیه السلام به لوط وقتی که قوم لوط متعرضشون شدن چه گفتن؟ گفتن ان موعدهم الصبح، وعده اینا صبحه. حالا لوط در اوج بدبختی بود، داشت به این مردم کثافت قوم خودش میگفت ای کاش من یک کسی داشتم از دست شما به اون پناه ببرم، ای کاش یک پناهگاهی داشتم از دست شما به اونجا میرفتم. او آوی الى رکن شدید. لوط در اوج ناامیدی بود وقتی که این جوانان، این فرشتگان برش نازل شدند. لوط هنوز نمیدونست که اینا کیان و گفت تو همون مقاله مبانی فلسفی فلان خوندید دیگه. لوط با خودش گفت هاذا یوم عصیب، بدبخت شدم، گرفتار شدم، امروز روز بدبختیه برای با این مردمی که من میشناسم. اما اونا چی بهش گفتن؟ گفتن لوط نگران نباش، اینا دستشون به ما نمیرسه. و ان موعدهم الصبح، اینا فقط تا صبح وقت دارن. الیس الصبح بقریب، صبح نزدیک نیست؟ چی میتونه بفهمه تا صبح بشه لوط چی کشیده بود از دست این مردم، چه فشاری رو تحمل میکرد؟ ولی وعده خدا صبحه و الفجر. اما یادتون نره و لیال عشر، وعده های زمینی زمانمنده، وعده های زمینی زمانمنده. شیطان شما رو به شک نندازه. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، و اون قوم ثمودی که صخره ها رو در می نوردیدند و کسی فکرش هم نمی کرد که اینا ممکنه سه روز دیگه از بین برن. و فرعون ذل اوتاد، فرعونی که ذل اوتاد بود، اوتاد یعنی میخ، صاحب میخ ها بود. گفتن ذل اوتاد به این معنی است که فرعون هر کیو میخواست به صلیب میکشید، به چارمیخ میکشید، به سلابه میکشید، به قول ما هر اراده ای میخواست میکرد. روزی که فرعون، گفتم اینو بارها براتون تو سوره شعرا که جزء قسمت هاییه که منو به گریه میاندازه همیشه، روزی که فرعون و موسی در ساحل نیل بود یا دریای سیاه بود، من نمیدونم کجا بود، با هم برخوردن. خب موسی شبانه با اون یه مشت زن و بچه دیگه، بنی اسرائیل مردی براشون به اون معنا نمونده بود، با یه مشت زن و بچه و یه تعدادی مرد و پیر مرد و اینا حرکت کرد موسی. عرض کنم که رسید به دم ساحل، فرعون هم خبر شد، لشکرشو جمع کرد. این فرعون ذل اوتاد تو سخنرانی هیجان انگیزی که برای مردمش کرد گفت بریم اینا یه لقمن لشرزمتون قلیلون، گفتم برای اون سوره شعرا شرزمتون قلیلون یعنی اینا یه لقمن بریم بخوریمشون بیایم. واقعا هم یه لقمه بودن، واقعا هم یه لقمه بودن. بعد رسیدن به ساحل دریا، قرآن میگه فاصبحوا مشرقین. آخ 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 آخ، درست اولش طلوع آفتاب اینا با هم ملاقات کردن، یعنی دیگه موسی امیدی هم نداشت و یارانش امید هم نداشت که از تاریکی شب بتونن استفاده کنن، اقلا متفرق بشن تو این ساحل دریا. بعد وقتی اینا رسیدن کنار ساحل به هم، حالا لشکر فرعون این بر این طرف هم دریا. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، نگفتن به زودی اینا ما رو میخورن، گفتن ما خورده شدیم، ما الان خورده ایم، ما خورده شده ایم، ما الان هضم شدیم، تموم شدیم. لا مدرکون، هم لا داره هم جمله اسمیه به کار برده به جای جمله فعلیه، انا رو هم که اولش آوردن، یعنی ما الان دیگه رسما تو شکم ایناییم، همینایی که میخوان ما رو بخورن. موسی چه گفت؟ قال موسی انما یا ربی، کلا کلا، انما یا ربی سیهدین، نه هرگز اینطور نیست، رب من با منه، سیهدین. من گفتم اونجا این سه یهدین یعنی به زودی رب به من میگه چی کار کنم، یعنی خود موسی هم نمیدونست باید چی کار بکنه. نگفت به زودی نجات پیدا میکنیم، گفت به زودی به من میگه چی کار کنم، سه یهدین، به زودی منو هدایت میکنه، یعنی موسی خودش هم نمیدونست الان چی کار باید بکنم. البته موسی ایمان داشت که نجات پیدا میکنن و ایمان داشت که خدا هدایتش میکنه و میگه چی کار باید کرد، چون خدا بهش گفته بود حرکت کنید به طرف دریا شبانه. خیلی صحنه عجیبیه، حتی موسی هم نمیدونه چه اتفاقی قرار بیفته. با تمام محاسبات مادی اینا الان خورده شدن، اما چه شد؟